بسم الله الرحمن الرحیم. 69 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 109 استاد جوادی آموری 2/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اثبات این که نفس در اثر وحدت و ثبات قوای کثیره و متغیره را تضمین می کنن و هر یک از این قوای نازله در اثر تغییر خصوصیت خود را از دست می دهد ولی در اثر ارتباطی با اون قوه فائقه هم وحدتش محفوظ است و هم ثبات او، فرمودن بر این اصل چندین فر متفرع است. اونگاه شروع کردن به شمارش اون فرو. بعد فرمودن این گونه ریشه یابی مربوط به مسئله تهذیب نفس و تزکیه درون است، زیرا اساس فلسفه بر شناخت واقعیت است و واقعیت نه ماهیت است و نه معقول ثانی منطقی و نه معقول ثانی فلسفی. اگر اصالت از آن ماهیت بود، انسان می توانست با بحث های حصولی و مفهومی به کنه اشیا را پیدا کند به مقدار امکان، ولی چون اصالت از آن ماهیت نیست، از آن هستی و واقعیت خارجی است و همون واقعیت خارجی موضوع فلسفه است و یک فیلسوف درباره عوارض ذاتی اون حقیقت عینی بحث میکند و اون حقیقت عینی نه ماهیت است که به ذهن بیاید بشود معقول اول و نه مانند مفاهیم است که معقول ثانی باشد، خواه معقول ثانی فلسفی و خواه معقول ثانی منطقی، پس اون حقیقت در دسترس ذهن انسان عادی نیست، یک مطلبی نیست که به ذهن بیاید، بلکه ذهن باید به حضورش برود و نفس باید به خارج برود. نفسی که اسیر تن است هرگز به خدمت عین خارج نخواهد رفت. وقتی به حضور عین خارج و واقعیت نرفت، از عینیت خارج سهمی ندارد. وقتی که سهمی نداشت، او در مسائل حقیقی فلسفه راجل است. اون که به عنوان مبادی تصوری است یا بعضی از مبادی تصدیقی است که سخن از منطق است و علومی دیگر، ممکن است انسان سهمی داشته باشد، اما اون که مربوط به بحث های حقیقی فلسفه است، انسانی که نتوانست از خود برهد و به عین خارج برسد، از اون حقایق سهمی ندارد. اونگاه اون رؤوس مسائل فلسفی را می شمارند، بخشی به معاد بر می گردد، بخشی به مبدع بر می گردد، بخشی به معرفت نفس بر می گردد و مانند آن. در 16 یا 17 مسئله که می شمارند می فرمون اونجا که امهات مسائل فلسفه الهی است که ابن سینا در این گونه از مسائل راجل است، اما در بحث های منطقی و مفهومی قوی است. هر جا سخن از تحلیل مفهومی است او تواناست، هر جا سخن از هستی شناسی است او راجل است. مسئله مسئول افلاطونیه و اثبات مجردات عقلیه را یادآور می شوند که بین ارسطو و بین افلاطون اختلاف بود و شیخ نتوانست مسئله مسئول افلاطونی را اثبات کند، البته ارسطو هم نپذیرفت. مسئله حرکت جوهری را بیان میکند که با حرکت جوهری نحوه پیدایش روح که جسمانیت حدوث و روحانیت البقاست حل میشود. مسئله استحاله تناسخ به خوبی حل میشود. مسئله نفس فی وحدت کل القوا به خوبی حل می شود. کیفیت ارتباط نفس به بدن که این اضافه در هویت نفس دخیل است و در ماهیت او حل می شود. به دیگر مسائل معرفت نفس در پناه حرکت جوهری حل می شود که ابن سینا نتوانست حرکت جوهری را درست بپذیرد. این گونه از مسائلی را که به ابن سینا نسبت می دهند و می گوید به اینکه ایشون نتوانستند بپذیرند، البته بعضی از این مسائل نظیر حرکت جوهری و مانند اون تا درست است، ولی بعضی از مسائل دیگر نظیر اتحاد عاقل و معقول و مانند اون را مرحوم شیخ اثبات کرده است. مرحوم شیخ آخون بعضی از نوشته های مرحوم شیخ رو میبینن و اشکال میکنن. وقتی که به کل نوشته های مرحوم شیخ سری زدن، اونگاه اعتراف میکنن. همون تحلیلی که از ارسطو در اسفار به عمل آوردن، یعنی در همین جلد نهم اسفار، به استناد اون کتاب اصول الجهاد، در حالی که اون مال دیگر شاگردان افلاطون است، مال ارسطو نیست، همون تجلیل و تکریم را با یه بیان مثلا جامعه تری از مرحوم شیخ در تفسیرشون داره. اونجا که سخن از عرفان مطرح است، اونجا به سخنان ابن سینا استشهاد میکنن، میگوین ابن سینا با صفای ضمیر این معارف را دریافت. چون در باره نمط نهم و دهم اشارات و تنبیهات، امام رازی با اینکه اول تا آخر اشارات را به استثنای نمط نهم و دهم جرح کرده است و نه شرح، که مرحوم خواجه در مقدمه اشارات میگوید که به قول بعضی از ظرفا امام فخر رازی سخنان شیخ را جرح کرد نه شرح کرد، چون درست به عمق گفته های شیخ نرسید. و من مرحوم خواجه میگوید من برای اینکه این جرح ها و این اشکال های غیر وارد را از متن اشارات و تنبیهات دور کنم، سخنان شیخ را تقریر میکنم تا روشن بشود که این اشکالات وارد نیست. مرحوم خواجه درباره شیخ این چنین تعبیر میکند، میگوید فهمیدن عبارت های شیخ کار آسانی نیست، مخصوصا در برخی از تعبیرات، یعنی نمط نهم و دهم. مرحوم خواجه در شرح اشارات میگوید عبارات شیخ کر روایت است، یعنی مانند یک روایت متن نیست قابل تحلیل. و سر اینکه مرحوم خواجه از عبارت های اشارات مخصوصا نهم و نمط نهم و دهم به این عظمت یاد می کند که می گوید عبارت های شیخ کر روایت است، برای آن است که بسیاری از اینها از متون روایات استیاد شده است. بنابراین اگر طعم روایت دارد، چون از همون روایت گرفت، از روایات گرفته شده است. خواجه وقتی در پیشگاه سخنان مرحوم شیخ قرار می گیرد، میگوید این را این تعبیرها تعبیرات روایی است، کر روایت است. لذا مرحوم آخون در اسفار که این سخنان را دارن در تفسیرشون جبران میکنن، اونگاه بعضی از کلمات ابن سینا را مربوط به نمط نهم اشارات نقل میکنن و از مرحوم شیخ با تجلیل و تکریم یاد میکنن، که الان اون عبارت ها را میخونیم.
همون فرازات هایی که در این عمال خود کس که اول خودش نمون مستفاد از حوثات میر رو که همون با اصفه حرکت اصالات ماهوری که رو اومد و بعدم بگرده و اون که نقل میکنه و خودش دومر توی بر میگرده، اینها کاشف با اون مسائلی که ایشون استناد میکنه به رسیدن به حقایق و اون که افاظه شده از بالا و به حقیقت هستی رسیده، این یه مسئله ایست که نتونه شده کلن چون در فلسفه معیارش نیست که خود مزاحیان عالم عینی بشه، کمتر از مسائل فلسفی داریم که فلاسفه در اون اختلافی نکرده باشن و به سوهای مختلف نرفته باشن. در این بین این مسئله که میخواد حقیقت خارج رو و اون عین هستی رو دریابه، نه در طبیعیاتش نه در غیر طبیعیات، یه همچون اعتمادی و که انسان بخواد بکنه به افکار مختلفی که در فلسفه ها دارن، این مقدار برای من روشن نشده که ما چه معیاری رو اینجا بخواییم بگیریم. اون مزاحی بودن عالم عینی اگه با ریاضت درست باشه مسئله ارفان، خب اینها نوعشون ریاضت کشیدن، ولی در این حال مختلف و متناوب صحبت
میکنه. برای هر کس تعذیب نفسش بیشتر بود، بیشتر به خدمت واقعیت رفت، بهره بیشتری میبرد. اختلافی که در فلسفه است در خطوط کلی است و الا در خطوط فرعی و امثال ذلک بسیار کم اختلاف دارند. و خود مرحوم آخوند هم می‌فرماید به اینکه مسئله اصالت ماهیت اول مسئله روز بود، یعنی نوع حکما اینچنین می‌پنداشتند و ریشش هم آن است که اگر اینها خطر سخنان معتزله نبود که اگر بگویند ماهیت مجعول نیست احتمالاً حرف معتزله تثبیت می‌شود که ماهیات ثابتات ازلیه اند، اونها هم قائلن حاضرن که بگوین ماهیت ها مجعول نیستن و وجود مجعولن و اصالت از آن وجود است. این تحلیل را هم مرحوم صاحب شواره در شواره بیان کرده است که بزرگانی که به اصالت ماهیت و جعل ماهیت نظر دادن برای آن است که خوف داشتن سخنان معتزله ترویج بشود. اگر بگوین ماهیت مجعول نیست خیال میکنن که ماهیت در ازل ثابت بوده است و اگر این توهم پیش نیاید اونا هم حاضرن که بگوین جهل از آن وجود است نه از آن ماهیت. البته هر کسی که به واقعیت نزدیکتر بود بهتر درک میکنن و این مورد اتفاق این هاست که حکمت را کسی میفهمد که از نقاع سریر و از استقامت سیره برخوردار باشد. این چند شرط اصیل را که مرحوم شیخ در آخر اشارات بازگو میکند مرحوم خواجه به خوبی تشریح میکند که حکمت را به کسانی بیاموزانید که خوش فهم و مستقل باشند از نظر نقاع سریره و از نظر فطرت هم از سیرت خوبی برخوردار باشد، چیزی او را فریب ندهد و هم به فکر فریب احدی نباشد. این دوتا شرط که نقاع سیره و استقامت سریره است که یکی مربوط به سلامت عقل نظری است و دیگری مربوط به سلامت عقل عملی، از شروط اولیه فراگیری حکمت است. منتها مقوله به تشکیک است، هر کسی بهتر بود بیشتر درک میکند و هر کسی متوسط بود متوسط درک میکنه. نه باقع واقعیت بله کلمات مختلفه نیست، در فروعات جزئی به این صورت احیانا اختلاف هست.
حرکت جوهری مسئله قدم و حدوث یا مسئله در کل مسئله اصلی صلبی فلسفه این مسئله برش هست حالا تفسیر کنیم به جوری که لایرز و صاحبه اون یه مسئله
نه البته اختلاف هست، اما اختلاف هست یعنی همین نشان میدهد که انسان معصوم میخواهد و اما این همین بحث های عقلی در قسمت های اولیش معصوم هستند. یعنی با همین بحث های عقلیه میگوین بشر معصوم میخواد، معصوم محتاج معصوم هست. در این براهین عقلیه که اقرار میشود که بشر معصوم میخواهد، این براهین معصوم است و حکمت این حق را به گردن انسان ها دارد که با یک سلسله ادله قطعی معصوم ثابت کرد که بشر اشتباه میکند و محتاج به معصوم هست. دیگر در این ادله خدشه نیست، البته در فروعات جزئیش مانند آن خدشه هست. و اگر یک سلسله تلاش ها و کوشش ها بشود میشود اون نظریات را بهتر و بدیهیات برگردوند، این اختلاف ها را کم کرد، چون که کم هم کردن البته. صفحه 109 فرمود و اما شیخ و صاحب الشفا فلم یکن اشتغاله به امور دنیا علا هذا المنهاج. اینطور نبود که ایشون بعد از ریاضات و مجاهدات و کمال نفس و تمامیت ذات به تدبیر دیگران پرداخته باشند بلکه همزمان مثلا شروع کردن به اصلاح دیگران، یا قبل از اینکه خود به کمال ذاتی راه بیابند سنت های اجرایی را پذیرفتند. و اما شیخ و صاحب و شفا فلم یکن اشتغاله به امور دنیا علی حاضر منهاج، ول عجبو انه کل من تها بحثه الى تحقیق الهویات الوجودیت دون الامور العامه ول احکام شامله تولد ذهنه و ظهر منه العجز. اگر بحث به وجود و هستی و عینیت خارج برگشت، پیداست که ابن سینا در اون بحث ها راجل است. اگر بحث به ماهیت و مفهوم و معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی و بحث های گسترده منطقی شد، ایشون توانایه. کل من تها بحثو الى تحقیق الهویات الوجودیه دول الامر العامه و الاحکام شامله تبلد ذهنه و ظهر منه العجز و ذلک فی کثیر من المواضع منها منع الحرکت فی مقوله الجوهر. در مقوله جوهر گفتن حرکت نیست، که خود مقوله مسافت قرار بگیرد، زیرا اگر مقوله مسافت قرار گرفت و موضوع متحرک بود ذاتاً حرکت کرد، چون موضوع باقی نیست بنابراین در حرکت بقای موضوع لازم است. از این جهت جوهر نمیتواند مسافت حرکت قرار بگیرد. این همون شبهه معروفی است که ایشون در کتاب ها دارند، که بحثش مبسوطاً در جلد سوم گذشت. فانه زعم انها یعنی حرکت توجب خروج الموضوع عن ماهیت الى ماهیت اخرى، و اگر ذات محفوظ باشد می شود گفت که این شیء از قوه حرکت کرد به فعلیت رسید، یا از حد حرکت کرد به حد دیگر رسید. اما اگر خود ذات حرکت بکند ثباتی برای متحرک نیست. فلو تحرک زیدون مثلا فی انسانیتهی، اگر در جوهر حرکت بکند لازم اندهو یعنی اند ابن سینا این لازم می آید خروجه من الانسانیت الى نوع آخر ما انه لابد فی الحرکه من بقاء الموضوع. این همون شبهی است که مبسوطا نقل کردند و نقد کردند. چرا این اشکال وارد نیست؟ سخن ایشون در اینجا نارساست. و ذالک لزهولهی عن احوال الوجودات، اگر ماهیت اصل می بود با تغییر ماهیت موضوع عوض می شد، ولی چون ماهیت فرع است با ثبات موضوع، موضوع با ثبات وجود و وحدت وجود موضوع ثابت است و این وجود در شؤون خود حرکت می کند، منتها از هر حدی ماهیتی می توان انتظار کرد. ذالک لزهول هی ان احوال الوجودات و ان لماهیت واحدت قد یکون انها اون متفاوتت من الوجود. غفلت از این که اصالت از آن وجود است و این وجود امریز تشکیکی نه دارای حقاق متباینه، و ممکن است یک وجود واحد در سیر وجودیش از ضعف به شدت منتقل بشود و این مراحلی را که طی می‌کند از هر مرحله بتوان یک ماهیتی را انتزاع کرد. البته وجود واحد است و عوض نمی‌شود، دگرگون هم نخواهد شد از در وجودی که دو وجود بشود، ولی ما می‌توانیم این حدود را از یکدیگر جدا بکنیم و از هر حدی یک ماهیت انتزاع بکنیم، مثل همین حرکتی که زمین به دور آفتاب دارد. این چنین نیست که بین هفته ها و ماه ها و سال ها و قرن ها و ده عصر ها فرقی باشد، از یکدیگر جدا باشند، بلکه این زمین، این کره خاص مرتب دارد به دور شمس حرکت می کند. ما این که تقطیع می کنیم از یک گوشش هفته، از گوشه دیگر ماه، از گوشه دیگر سال، از گوشه دیگر قرن، از گوشه دیگر عصر، میگیریم میگیم چند سال گذشت، چند قرن گذشت، چند عصر گذشت، ولا یک واحد متصل است ولا غیر. و همچنین حرکت وضعی شرق زمین به دور خود اینجوری نیست که لیلونهار از هم جدا باشد. ماییم که برای رفع کارهامون یک گوشش را لیل و گوش دیگر را نهار و از هم جدا میپنداریم، وگرنه این حرکت زمین به دور خود امریست واحد شخصی متصل، چنین که حرکت زمین به دور شمس هم امریست واحد شخصی متصل. در حرکت جوهری هم این چنین است. وقتی یک ماده از اون نقطه آغاز این حرکت کرده است تا برسد به انسان کامل، یک واحد گسترده است که این صراط مستقیم را طی میکند. منتها ما از هر گوشش که مرزی بستیم ماهیتی را انتظار میکنیم، وگرنه او از نقطه اول شروع بکند تا نقطه آخر یک واحد واقعی است، موضوع عوض نشده است. این ها که خواستن جوهر رو منکر بشن، رفتن یک جوهر رو منکر بشن، مهد جوهر ثابت کردن. یعنی این ها که گفتن مقولات دهگانه مهدش عرض است یکیش جوهر، چون ما حس جوهر شناسی نداریم، راهی هم برای اثبات جوهر نداریم. مثلا این سیب مجموعه این سلسله اعراض است. بازگشت این سخن به اینه که ما مهد و مقوله جوهری داریم. اگر همه این کیفیات موجودند و به خود متکیان میشن وجود نفسه، وقتی وجود نفسه شدن میشن جوهر. اینها که رفتن یک جوهر رو منکر بشن و مه عرض رو اثبات کنن، در حقیقت مه جوهر اثبات کردن، عرض رو منکر شدن. وقت این میشه حرکت جوهری. اگر رنگ موجود است ولی نفسه هست میشه جوهر، پس حرکت عرضی ما نداریم. اینه که مرحوم آخون میفرماد شیخ اشراک رفت ماده را انکار کند، صورت را انکار کرده است. اینها که رفتن جوهر را انکار کنن، بازگشت انکارشون به انکار عرض در آمد. برای اینکه میگوین این میوه همین کم است و همین کیف است و همین طعم است و رنگ است و فلان و دیگر هیچ. پس اینها موجودن، به غیر متکی نیستن، پس به خود متکیان، میشن جواهر تسعه. پس ما نه مقوله داریم، همش هم جوهر است. عرض جان کار کردن اینا در حقیقت، نه جوهر رو. پس جوهر که از جوهری داریم،
به این صورت یا عرض باز منکر عرض بشیم در این وسط، یا جوهر.
ما منکر عرضیم، من منکر جوهر. اونا که خواستن منکر جوهر بشن، در حقیقت منکر عرض شدن. لَإِنَّ لِمَاهِيَّتٍ وَاحِدَتٍ قَدْ يَكُونُ أَنْهَاءٌ مُتَفَاوِتَةٌ مِنَ الْوُجُودِ بَعْضُهَا أَتَمُّ مِنْ بَعْضٍ، که اینها تشکیک است. گذشته از تشکیک حرکت جوهری هم تثبیت شده است، که تشکیک عبارت از شدت و ضعف بود، حرکت جوهری عبارت از اشتداد بود، یعنی ضعیف میتواند شدید بشود، که این واضح نظر به حرکت جوهری است. بل یجوز ان یکون لشخص واحد انهاء و اطوار کثیرتون من الوجود، که بعضی مادی، بعضی مثالی، بعضی مجرد. نعم لو کان الوجود کما زعمه جمهور المتأخرین امرا انتزاعیا کان الامر کما زعمه، که اگر حرکت در جوهر باشد لازمش انتفاع موضوع است. و لیس کذالک کما علمت. و منها انکاره لصور المفارقه الافلاطونیه، که صور افلاطونیه را نمیپذیرد. بلد صدق تحقیق و حافی مباحث الماهیه، این انکار صور هم به ارسطو هم منصوب است، ارسطو هم این صور افلاطونی را انکار کرده است. و منها انکاره لاتحاد العاقل بالمعقول و کز اتحاد النفس بالعقل الفعال. در این دو مسئله هم ایشون رأی منفی دادن، گفتن عاقل با معقول متحد نمی شود و همچنین نفس با عقل فعال متحد نخواهد شد. البته بعضی از نوشته های مرحوم شیخ این دو تا مسئله تثبیت شده است، یعنی اتحاد عقل و معقول رو پذیرفتن، اتحاد نفس با عقل فعال رو هم پل جمله پذیرفتن. لقد مر اثباتهما فی مباحث العقل و المعقول و من هم تولد ذهنه من تجویز عشق الهیولال سوره و قد اثبتناه. این جذب و گرایشی که لیل ماده به صورت است شیخ نپذیرفت، در حالی که ما اثبات کردیم، در حالی که خود مرحوم شیخ یه رساله‌ای دارد به نام رساله عشق، در اونجا ثابت کردن که گرایش و کشش است که در سراسر جهان حاکم است و ماده به صورت عشق می‌ورزد، به کمال خود عشق می‌ورزد. و منها انکاره تبدل صور العناصر الى صورت واحدت معتدلت الکیفیه و قد علمت فی مبحث المزاجه بیانه. این اختلافی است تقریبا ریشه طبیعی دارد و در بحث های علم النفس مطرح است که آیا این عناصر اولیه که تشکیل دهنده صورت بعدی هن، این عناصر با صور نوعی خود باقی هن، فقط کسر و انکسار در محدوده کیفیت های مزاجی است. وقتی که من کسر و انکسار در محدوده کیفیت مزاجی شد، بعد از امتزاج یک مزاج معتدل تری به بار می آید، این مزاج معتدل زمینه را برای صورت بعدی فراهم می کند که صورت بعدی به استناد این مزاج معتدل افاضه می شود، در حالی که اون عناصر اولیه صور نوعیشون رو حفظ کردن. یا نه، این چنین نیست، اون عناصر اولیه در اثر امتزاج این چنین شدن که همه و همه به منزله ماده واحده شدن و این صورت جدید به منزله صورت هست، نه اینکه اون عناصر بالفعل موجود باشن و صور نوعیشون بالفعل موجود باشد. صور نوعیه اونها فعلیت خود را به صورت ماده تبدیل کرده است و الان در اینجا شما هرچه تحلیل کنید یک صورت میبینید و یک ماده. نه چهار صورت ببینید به نام صور عناصر اربعه و یک صورت خامسه که آمده روش شده نبات یا شده حیوان یا شده معدن و مانند آن. در یک درخت پنج صورت نیست که چهار صورت از آن صور عناصر اولیه به صور عناصر اولیه باشد و اینها با هم امتزاج کرده باشند و از امتزاج اینها مزاج به بار آمده باشد که یک کیفیت است و به دنبال این مزاج صورت نباتی افاضه شده باشد که صورت نباتی صورت خامس است و اون عناصر اربعه صور نوعی خود را حفظ کرده. این چنین نیست، بلکه به استناد حرکت جوهری هرچه هر صورتی که داشت می شود ماده و این صورت آینده صورت کل است ولا غیر. الان شما نبات رو که تحلیل می کنید یک ماده می یابید و یک صورت و دیگر هیچ. نه چهار صور نوعیه می یابید که صورت نباتیه می شود صورت خامسه. عناصر صور نوعیه خود را از دست می دهند، می شود ماده و تنها صورتی که در این مجموعه یافت می شود و فعلیت را او تضمین می کند همون صورت نباتیه است و لا غیر. و منها انکاره تبدل صور العناصر الى صورت واحدت معتدلت الکیفیه، که این را شیخ نپذیرفت، که گفت صور عناصر باقی است، فقط کیفیتشون عوض می شود. ما می گوییم صور عناصر تبدیل می شود به یک صورت سال خامسه ای. و قد علمت فی مبحث المزاجه، که مزاج از کجا پیش می آید، امتزاج چگونه تشکیل می شود، صور نوعیه قبلی چه ارتباطی با صورت نوعیه بعدی دارن، اونجا بیان کرد. این را در نمط سوم اشارات مبسوط هم بیان کرد. و سیعتی بیانه. البته این باید اون عبارت مرحوم شیخ در شفا و همچنین نجات خونده بشود که بیان میکنن که معاد دو قسم است، معاد جسمانی و معاد روحانی. معاد جسمانی را شریعت حق که عطا بها نبی جنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما را بی‌نیاز کرده است. معاد روحانی است که ما میتوانیم براهین اقامه بکنیم. این گونه خضوع و تعبد در یک موحدی چون ابن سینا جا دارد که تقدیر بشود، که میگوید دو معاد است، یک معاد را اسلام مبسوطاً بیان کرده است و دیگر نیازی نیست که ما در اون زمینه بحث کنیم. اما راجع به اون حرفهایی که مرحوم آخوند در اسفار یعنی همین قسمت جلد نهم نسبت به شیخ داشتن، در تفسیرشون او رو جبران میکنن. در تفسیر سوره فاتحه جلد یک تفسیر در ذیل آیه مبارکه یاک نعبود و یاک نستعین صفحه 85، اونجا از مرحوم شیخ به عظمت یاد میکنن. وقتی که اسفار رو تشریح میکنن، سفر من الخلق الی الحق را توضیح میدهن، میگوین وقتی انسان این مراحل را طی کرد، یسیر من اهل المشاهده فیراه عیانن و یشاهده کفاهن و یشافهه شفاهن کما اشار الیه صاحب الاشارات. صاحب اشارات یعنی مرحوم شیخ. المرتقی به صفحاء زمیرهی ان درجت اهل العبادات. او از مرحله عابد بودن گذشت به عارف بودن رسید. المرتقی به صفاء زمیرهی ان درجت اهل العبادات الواصل الى مقامات العارفین و درجات المکاشفین کما یفسه عنه قوله، یعنی قول مرحوم شیخ در متن اشارات نمت نهم فصل بیستم از نمت نهم در مقامات عارفین این سخنها رو نقل کرده است. فرمود به هناکه، متن اشارات جامعه اینجا نقل میکنن با الهام از شرح مرحوم خواجه، شرح لطیفی هم نسبت به کلمات مرحوم شیخ دارن. و هناکه ای عند الخوض فی لجة الوصول و السفر فی بحر الحقیقه بعد العبور على منازل العقول. و هناکه درجاتون، یعنی انسان تازه وقتی که رسید به لقای حق، سفر من الخلق الی الحق را پیمود، تازه درجاتی است که کمتر از گذشته نیست بلکه بیشتر است، بلکه اون سفر است که پایان پذیر نیست. و هناکه درجاتون لیست اقل مما قبلها به حسب کثرت العجائب و فنون الغرائب و تمام دل اسفار. اونجاست که سفر ممتد لازم است و تباعد المراحل و تفاوت المنازل، چون سیر در اسماء الحسنا است. سفر من الخلق الی الحق تمام شدنی است، اما سفر من الحق الی الحق پایان پذیر نیست. لأن کل حقیقت من الحقائق الکونیه و کل صورت من الصور الکمالیت الوجودیه التي هي ثابتة للموجود بما هو موجود في شيء من العوالم فهي هناك بالفعل. هر کمالی که در جهان امکان فرض بشود در اون موطن بالفعل حضور دارد، على وجه اعلا و اشرف، دائما من غیر لزوم تکسر و تطرق و تطرق تغییر في الحضرت الاهدیه. فالذات الاهدیه عرض كل الحقائق و سماع و انوار الهویات، یقع فیه سیر المسافرین و یدور علیه انوار السائرین که من الله مشرقها و الالله مغربها، که اونجا شرقش عین غرب است. گاهی سخن از مشرقین و مغربین است، گاهی سخن از مشارق و مغارب است، گاهی سخن از مشرق و مغرب است، گاهی سخن از مشرقین و مغربین است، گاهی سخن از مشارق و مغارب است، گاهی سخن از مشارق است و لاغیر. در سوره صافات اونجا وقتی که بعد از سوگند نوبت میرسد بفرماید بانه رب المشارق، دیگر در قبال این مشارق مغاربی نیست، چون مغرب بالقیاس است، چیزی در عالم به نام مغرب نیست، هر چه هست مشرق است. و اگر احیانا شمس به جایی طلوع کرده است و کسی از دید شمس محروم شد، این در حقیقت گرفتار غروب است، نه شمس غروب کرده باشد، چون شمس هر لحظه طلوع دارد. لذا در سوره صافات اصلا سخن از مغرب یا مغربین یا مغارب نیست، همین به انه لرب المشارق، بالقول المطلق خدا رب المشارق است. من الله مشرقها و الى الله مغربها الا ان البيان قاصر عن وصفه واللسان يكل عن نعته از ما شأنه ان يعاين بحق اليقين و عينه فكيف يمكن ان يدرك بعلم اليقين او دونه، که این ملهم از همون شرح اشارات مرحوم خواجه است. همون مرحوم خواجه فهمد همون طوری که معقول را نمیشود با وهم درک کرد، یافته های با علم الیقین را نمیشود با علم الیقین حل کرد. باز در تتمه این سخن متن را ذکر میکنند، میفهمند ولهذا قال صاحب المقامات، یعنی شیخ، اعتذاراً عن بیان احوال هذا المشهد، چی گفت در اشارات؟ این چی نفرمود؟ همود آثرنا فی حل اختصار فإنها لا يفهمها الحديث، یعنی اون منازل و مراحل را حدیث بیان نمی کنند. حدیث الفاظیست بمالها من المفاهیم، هرگز توان اون را ندارد که این خارج را بازگو کند. لفظ و مفهوم ترجمه گنگیست تقریبا از حقیقت خارج. فإنه لا يفهمها الحديث ولا يشرحها العبارة ولا يكشف عنها المقال غير الخيال، تازه هم سخن بگوییم غیر از تصویر خیالی چیز دیگر نیست. من احب ان يتعرفها فليتدرج الى ان يسير من اهل المشاهده ليس المشافهه، اهل مشافهه نباشد شفاها سخن بگوید، اهل مشاهده باشد. و من الواصلین الى العين دون السامعين للاثر انتهى كلامه، که با این تجلیل از مرحوم شیخ یاد میکند که اگر نمت هشتم و نهم و دهم اشارات مثلا مطرح بشود، خوب پیداست که او هم با نیل به حقایق خارجی توانست از فلسفه سخن بگوید. مرحوم آخون منظور آن است که در اسفار اگر این گونه تعبیرات را دارند، در تفسیر که بعد از اسفار نوشتن و تقریبا جزء نوشته های نهایی مرحوم آخونده است جبران کردند. و منها، این تقریبا مسئله هفتم هست، 16 یا 17 مسئله است از مسائل فلسفی که میشمارن، این هفتمین مسئله است که بر شیخ نقدی داره. و منها رسوخ اعتقادهی فی تسرمد الافلاک و الکواکب و ازلیتها و اشخاصها مع صورها و موادها و مقادیرها و اشکالها و الوانها و انوارها کل منها به حسب شخص الا الحركات والاوزاء فانها قديمه عنده بالنوع وكذا حيول العنصريات وقد مر بيان حدوثها بالبراهين. چون نتوانست حرکت جوهر را اثبات کند و از طرفی براهین دلالت میکرد بر دوام فیض، و نتوانست بین دوام فیض به حدوث عالم جمع کند که عالم حادث است ولی او دائم الفیض علی البریه است، ناچار شدند که تن بدن به دوام عالم و قدم عالم، در حالی که براهین حرکت جوهری میگوید عالم نه تنها حادث زمانی است در خصوصیت های عرضی، بلکه حدوث زمانی ذاتی عالم است. ذاتی یعنی جزء هویت، ذات لازمه هویت او، نه ذاتی یعنی مال ماهیت او. هویت عالم آمیخته با حدوث زمانی است. اگر زمان بعد رابع است، حدوث زمانی ذاتی سماوات و ارضین و ما بین هم و ما میدهانم. از اون طرف فیض خدا دائم است و الفیض منه دائم و متصل، و از این طرف سماوات و ارضین و ما فیهن و ما بینهن همه و همه حادثند، یعنی اینها قرار و بقا ندارن فزدن از بدقدم. این سماوات به هر لحظه شما دست بگذارید و اشاره کنید حادث است. حدوث زمانی متن هویت سماوات و ارضین و کل موجود مادی است، نه تنها حدوث ذاتی که مال ماهیت است و لازمه امکان ذاتی است، اون نه، اون رو که همه پذیرن. حدوث زمانی لازمه هویت هر موجود مادی است. بنابراین فرض ندارد در جهان یک چیز یافت بشود که انسان بتواند اشاره کند بگوید این موجود قدیم است، این آسمان یا این ستاره یا این زمین یا این ماده یا اون صورت قدیم است. دست رو هر چیزی بگذاریم این حادث است و نوع است. البته فیض او دائم است و کل من بهی قدیمی.
این
حالی تمامتون ما که زمان رو داریم کنیم حرکت روشی واقعیتی در این حوزه خودش هست، اما اون که خارج از این حوزه هست کار به زمان نداره. ولی مادی هم باشه، این کهکشان هایی که در اینجا هست، ستاره هایی که در اینجا هست، ما زمانی که بحث میکنیم زمان فلسفی، نه زمان اجتماعی. زمان فلسفی هر موجود متحرک بر خود یه زمانی دارد و زمان بعد رابع اوست. پس او در متن هویت خود تازه است.
این
افلاک همشون مدارات همه طبعه. بله، از افلاک به معنا که اقدمین هم نمیگفتن، اقدمین یه مداراتی رسم میکردن. در بین قنما از بطلمیوس به بعد کم کم سخن از فلک و اینها آمده است. مداراتی رو اون اقدمین ترسیم میکردن تا مسائل ریاضی فلک حل بشود. هر جا جسم است، همونطوری که طول دارد، عرض دارد، عمق دارد، زمان هم دارد، که زمان تو هویت اوست. بنابراین کل مادیین ارضیین او سماویین فوق حادثون زمانن. از این طرف کل من نهی قدیم، او دائم الفیض البری است. فیض خدا قطع نشد، نه در ازل و نه در ابد. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت درباره ابدیت فیض، ذهن عادی حاضر نبود که فیض را به عنوان ابدی بپذیرد. اما مسئله خلود و ابدیت فیض نسبت به آینده، این به قدری در کتاب و سنت فراوان است که به هیچ وجه نمیتواند انکار کند. در طرف ازل این چنین ادله فراوان نیست. اگر بشود یک موجودی در این حال که ممکن است نامحدود باشد و ابدی باشد، چون اگر درباره جهنم احیانا بعضی اختلاف داشته باشند، درباره بهشت و ابدیت بهشت که اختلافی ابدا نبود، پس هیچ مسلمانی درباره ابدیت بهشت اختلاف نکرد. بهشت با همه اون چه که در او هست موجودی است ابدی و ممکن و تا و عدا و الا و امثال ذلک ندارد. همین معنا ابدیان و ابدیته. اگر از این طرف هم ازلی باشد با ازلیته، یعنی دو طرفش اگر در گستره افقی مثلا فرض بشود نامحدود است، زیر پوشش فیض نامحدود خدای سبحان است. این نامحدود بالغیر به نامحدود به ذات تکیه می کند. او این فیض خدا ازلیون به ازلیته، ابدیون به ابدیت خدای سبحان. منتها ذهن عادی حاضر نیست که بگوید یک موجود در این حال که ممکن است ابدی است و مسئله ابدیت اهل بهشت رو هم در حد یک تعبد قبول میکنند، نه تحقیق عقلی. و اما اگر مسئله حرکت جوهری است، جا برای بقا برای هیچ موجود مادی نیست فضلاً از قدم. کل موجودین سماعی امکان او ارضیین فوق حادثون. ما موجود نداریم که باقی باشد فضلاً از این که قدیم. فیض او هم دائم است. به اون معنا حدوث فیض فرض ندارد اصلا، نه تصدیقش مشکل است. هزاک اقدس اله باشد ولا غیر، بعدن فیض صادر بشود که این وسط خالی باشد. عدم محض وسط بر نمی دارد که ما بگوییم این برهه، این وسط، این مراحل خالی است، بعدن فیض پیش آمد، چون خود بعدم جزء فیض است. تمام سخن در این است که حدوث فیض فرض ندارد اصلا تا انسان تصدیق بکند. از اون طرف او می شود دائم الفیض علی‌البریه، از این طرف عالم می شود حادث. الحمدلله رب العالمین.